رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
بر اثر انفجار بمبی در مقابل یک کلیسا در مصر 21 نفر کشته شدند. ایران ریاست دوره ای اوپک، به ایران رسید. مدیر مسئول روزنامه ایران به حبس و شلاق محکوم شد. ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما رو از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. با سلام و شب بخیر، رضا جمالی هستم. مجله شامگاهی شنبه 11 دی ماه 1389 برابر با اول ژانویه 2010 میلادی رو تقدیم شما میکنیم. اما پیش از اعلام برنامه ها دعوت میکنم که نخست شنونده مشروع اخبار باشید با همکارم مانیا منصور.
با سلام. مقام های مصری میگویند بر اثر انفجار یک خودرو بمب گذاره شده خارج از یک کلیسای قبطیان در اسکندریه مصر دست کم 21 نفر کشته شدند. به گفته شاهدان عینی این انفجار در مقابل کلیسای القدیسین در دقایق اولیه سال نو میلادی رخ داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تعدادی از مسیحیان که از این واقعه خشمگین بودند با افراد پلیس درگیر شدند. ایران از امروز اول ژانویه سال 2011 میلادی ریاست دوره اوپک را بر عهده می‌گیرد. اعضای سازمان صادرکنندگان نفت اوپک در نشست 157 اوپک که در مهر ماه برگزار شده بود، بر ریاست ایران بر کنفرانس اوپک در سال 2011 میلادی به مدت یک سال تأکید کرده بودند. ریاست یک ساله بر اوپک پس از 36 سال یک بار دیگر به ایران می‌رسد. در این سال‌ها وزیران نفت ایران درخواستی برای ریاست بر سازمان اوپک نداشتند. دادگاه کیفری استان تهران کاوه اشتهاردی، مدیر مسئول روزنامه دولتی ایران را در پی شکایت مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به تعامل 6 ماه حبس تزیری بابت افترا و 10 ضرب شلاق بابت نشر اکاذیب محکوم کرد. محمود احمدی نژاد در مناظره های تبلیغاتی انتخاباتی ریاست جمهوری پارسال مهدی هاشمی را به فساد مالی متهم کرده بود. در پی وقایع پس از انتخابات، رسانه‌های نزدیک به دولت همواره مهدی هاشمی را به هدایت اعتراض‌ها، دامن زدن به نارامی‌ها و سوء استفاده‌های مالی متهم کردند. مهدی هاشمی پس از وقایع انتخابات در لندن ساکن شده است. دفتر آیت الله خمینی حضور علی خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی را در مراسم 9 دی ماه در مهدیه تهران تکذیب کرد. پیشتر سایت‌های نزدیک به اصولگرایان از حضور علی خمینی نوه آیت الله خمینی در مراسمی که روز پنجشنبه در مهدیه تهران در حمایت از آیت الله خمینی برپا شده بود خبر داده بودند. وبسایت مشرق نیوز حتی گفتگویی از علی خمینی منتشر کرده بود که او در آن از اهداف خود برای حضور در این مراسم سخن گفته بود. اوا مورالس، رئیس جمهوری بولیوی، از برنامه حذف یارانه‌های مواد سوختی در این کشور منصرف شد. یک هفته قبل رئیس جمهوری بولیوی دستور داد تا یارانه سوخت حذف شده و قیمت سوخت این کشور واقعی شود. اما این دستور با نارامی‌ها، اعتراض‌های خشونت‌آمیز و اعتصاب‌های گسترده‌ای در بولیوی همراه شد. قیمت بنزین پس از دستور آقای مورالس 70% افزایش یافته بود. و در پایان که سهیل شاملی، ورزشکار جوان ایرانی، اصل جمعه در رقابت‌های بین‌المللی اسکواش جوانان اسکاتلند 4 مدال طلا ایران را به دست آورد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در این دوره از رقابت‌ها که در شهر ادینبرو اسکاتلند برگزار می‌شود، آقای شاملی در فینال گروه بازنده‌ها با نتیجه 3-1 حریف ژاپنی خود را شکست داد و علاوه بر کسب مدال طلا، در مقام 5 جدول اصلی سنی ردی سنی زیر 17 سال قرار گرفت.
با تشکر از مانیا منصور برای ارائه خبرها، در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. واکنش‌های داخلی و خارجی به حکم زندان و محرومیت از فعالیت‌های هنری برای جعفر پناهی، سینماگر ایرانی، همچنان ادامه داره. در این مورد مطلبی رو تقدیم شما خواهیم کرد. نرخ بیکاری در ایران چقدره؟ مرکز آمار ایران در اوایل سال جاری یک آمار بیرون داده، اما از اون موقع تا به حال هنوز آمار تازه‌ای در مورد نرخ بیکاری در ایران منتشر نشده. در این باره هم خواهیم شنید. یک قلاده ببر اهدایی روسیه به ایران چند روز پیش در باغ وحش ارم تهران مرد و گمانه زنی در مورد علت مرگ این ببر نادر همچنان ادامه داره. رئیس سازمان حمایت از حقوق حیوانات در ایران در این مورد به ما توضیح خواهد داد. و گزارشی خواهیم داشت از نخستین اظهارات منوچهر متکی وزیر خارجه سابق ایران پس از برکناری در باره سیاست خارجی ایران. و در نهایت اخبار ورزشی و تازه های خبر از دنیای ورزش هم پایان بخش این مجله شامگاهی خواهد بود. منوچهر متکی وزیر خارجه‌ای که پس از دو دوره کار در دولت محمود احمدی نژاد سرانجام در جریان سفر کاریش عزل شد، در گفتگو با یک هفته نامه روس به تحلیل سیاست‌های بین‌المللی و موقعیت منطقه‌ای ایران پرداخته است. این گفتگو اولین ابراز نظرهای مفصلی است که از قول این وزیر خارجه پیشین دولت دهم نقل می‌شود. مرتاد قاسم‌فر مهم‌ترین بخش‌های این گفتگو را در گزارشی بررسی کرده.
منوچهر متکی در گفتگو با هفته‌نامه روسی زافترا رابطه ایران و آمریکا را رابطه نه جنگ و نه صلح خوانده و امکان حمله نظامی به جمهوری اسلامی از سوی آمریکا یا اسرائیل را محتمل دانست. آقای متکی در بخش دیگری از این گفتگو به طور مبسوط به رابطه روسیه و ایران پرداخته و ضمن حساس و دشوار دانستن آن اما نسبت به این رابطه ابراز خوشبینی بسیار کرده است. در حالی است که پس از حمایت کامل روسیه از آخرین قطعنامه شورای امنیت در تحریم جمهوری اسلامی و نیز سرباز زدن روس‌ها از تحویل سامانه دفاعی 300 به سپاه پاسداران، رابطه دو کشور در سردترین شرایط خود به سر می‌برد. دورج عطابکی، استاد تاریخ و روابط بین‌الملل دانشگاه آمستردام:
باید رابطه امروزه ایران با روسیه رو ما ببینیم که رابطه بسیار سردیه نسبت به آنچه که ما پیشتر داشتیم. امتناع روسیه برای فروش سفر موشکی S-300 به ایران و تضییقاتی که برای ایران قائل شد برای توافقهای جهانی برای تحریم ایران و از این دست، مناسبات روسیه و ایران رو بسیار تقلیل داده.
در جریان آخرین دیدار میان محمود احمدی نژاد و دیمیتری مدودف در اجلاس کشورهای همسایه خزر در باکو، به گفته منابع ایرانی حرفهایی صریح و به گفته مشاور ارشد مدودف سخنانی تلخ و ناخوشایند میان طرفین رد و بدل شد. ظاهراً علت آن نیز سخنان دو پهلوی محمود احمدی نژاد خطاب به مدودف به دلیل لغو قرارداد سامانه موشکی 300 و حمایت روسیه از قطعنامه تحریم بوده است. سخنانی که دیمیتری مدودف در پاسخ به تندی سیاست‌های اتمی جمهوری اسلامی را به باد انتقاد می‌گیرد. با این حال منوچهر متکی در گفتگویش با هفته‌نامه روسیه زافترا رابطه دو کشور را بسیار نزدیک توصیف کرده و حتی دیدار پرحاشیه مدودف و احمدی نژاد در باکو را نشانه برطرف کردن سوء تفاهم‌های دو کشور دانسته است. علی گرانمایه، کارشناس امور آسیای میانه و روسیه در لندن:
ایران هیچ چاره‌ای نداره جز این که تا اون جایی که میتونه با روسیه راه بیاد، برای این که این دیوار انزوا در اطراف ایران اونقدر داره تنگ میشه که ایران نمیخواد روسیه رو تا اون جایی که میتونه به طور کامل از دست بده. ایران در این حال که میدونه که روسیه به هر حال تعهدات دیگری در مقابل جامعه بین‌المللی داره، در مقابل آمریکا داره، در مقابل اتحادیه اروپا داره، این امید رو به خودش میده که بتونه از اون اختلافات جزئی که بین روسیه و این کشورها پیش میاد استفاده بکنه و به روسیه بگه همونطوری که من مورد بی‌اعتنایی اینها هستم، مسکو هم هست، بنابراین شما بیایید با ما کنار بیایید. هنوز به نظر من ایران امیدوار هست که روسیه تجدید نظر بکنه در سیاستش و با ایران راه بیاد.
منوچهر متکی در بخش دیگری از گفتگویش با نشریه روسی که به نظر می‌رسد پیش از عزل او از سمتش صورت گرفته اما به تازگی منتشر شده باشد، درباره اسناد ویکی‌لیکس که خبر از اتحاد کشورهای عرب منطقه در ترغیب آمریکا به حمله نظامی به ایران دارد نیز می‌گوید این کشورها این را تکذیب کردند و ایران هم به حرف این کشورها باور دارد.
گزارش مرتاد قاسم‌فر بود درباره تازه ترین اظهار نظر منوچهر متکی وزیر خارجه سابق ایران درباره سیاست خارجی این کشور پس از برکناریش از سمت وزارت خارجه.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، از روز شنبه 11 دی ماه صدای رادیو فردا علاوه بر طول موج‌های دائمی
بر روی طول موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این طول موج با ما در میان بگذارید.
همچنان شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. ساعت 19:10 به وقت تهران خبرها رو گزارش ها رو در واقع ادامه میدیم. در حال حاضر نرخ بیکاری در ایران چقدره؟ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در فصل بهار نزدیک به 15% گزارش شد، اما از آن زمان تا کنون این نرخ اعلام نشده. مقام های دولتی از جمله وزیر کار و امور اجتماعی و رئیس مرکز آمار ایران دلیل اعلام نشدن نرخ بیکاری در فصل تابستان را آماده نشدن این نرخ در دو استان کشور اعلام کرده. بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
خبرگزاری مهر در گزارشی با اشاره به اینکه مرکز آمار در نظر دارد تا نرخ بیکاری دو فصل تابستان و پاییز را به صورت همزمان اعلام کند، نوشت عادل آذر رئیس این مرکز به طور تلویحی از توقف روند افزایشی نرخ بیکاری خبر داده است. همزمان عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی از تحقق ایجاد 1,000,000 شغل جدید در 9 ماه نخست سال جاری سخن گفت و افزود بیشتر استانها به تعهدات خود دست یافتند. او حتی از تدارک برگزاری جشن اشتغال در این استانها خبر داد. اما ببینیم وضعیت در استانهای ایران چگونه است. در این ارتباط میتوان به گزارش خبرگزاری های ایران توجه کرد. برای مثال دبیر اجرایی خانه کارگر ارومیه گفته است بر اساس آمارهای غیر رسمی میزان بیکاری در این شهر 24% است. استاندار گلستان نیز با درخواست برای اینکه بیش از 17,000 شغل باید در این استان ایجاد شود، میزان درصد بیکاری در استان گلستان را بالا اعلام کرد. در همین خصوص تلویزیون دولتی استان گلستان در گزارشی به مناسبت دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از این استان، نظرات مردم آن منطقه را پخش کرد.
استان ما اصلا نه کارخونه داره نه هیچونه شرک سنتی بازم یک دو تا شرک سنتی بازم نیمی کاله همه
به لحاظ بیکاری جوانای و مخصوصا جوانای تحصیل کرده این شهرستان
مشکلی که جوانان باش درگیر هستند بحث اشتغالشونه. متاسفانه در بحث اشتغال کمتر به این استان توجه شده.
در این میان با توجه به گزارش‌هایی که منتشر شده است به نظر میرسد که در برخی دیگر از مناطق ایران نیز وضعیت مشابهی حاکم است. در این زمینه خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در استان بوشهر دو رقمی است، نوشته است که شهرستان گچساران با 150,000 نفر جمعیت دارای 15,000 بیکار است. نماینده خرم‌آباد در مجلس نیز نرخ بیکاری در استان لرستان را حدود 40% اعلام کرده است. همچنین نرخ بیکاری در استان اصفهان، یکی از استانهای صنعتی ایران، به گفته رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان اصفهان حدود 15% است. در خرمشهر هم می توان به شعار مردمی که در جریان سفر آخر محمود احمدی نژاد به آن شهر خواستار ایجاد شغل شدند اشاره کرد.
دولت در خدمت شما با برنامه های گسترده با همت جوان های عزیز خرمشهر و خوزستان انشاءالله ریشه بیکاری رو از خوزستان خواهد کرد.
در کنار این آمارها حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر در آبان ماه سال جاری در سخنانی به افزایش 15% نرخ بیکاری، سرگردانی 5,000,000 کارگر بیکار و بلا تکلیفی 500,000 کارگر اخراجی اشاره کرد. عباس وطن پرور نماینده سابق کارفرمایان در سازمان بین المللی کار نیز به خبرگزاری مهر گفته است برخی از نمایندگان مجلس میگویند نرخ بیکاری در برخی از استانها بیش از 30% است. به گفته ی وی موضوع ایجاد 1,000,000 شغل جدید از سوی دولت نیازمند راه اندازی 1,000 بنگاه جدید تولیدی و صنعتی است. اما آیا چنین اقدامی در شرایط کنونی ایران ممکن است؟ پاسخ فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس را در این مورد می‌شنویم.
اقتصاد ایران در وضعیت فعلی توان کارآفرینی خودش رو از دست داده و نمیتونه فرصت‌های شغلی به وجود بیاره. مشکل بزرگ اقتصاد ایران این هست که طی یک دوران طولانی بخش بسیار زیادی از مشاغل رو دولت به وجود می آورد. این دوره سپری شده و از این به بعد این بخش خصوصی هست که باید به نیازهای بازار کار ایران پاسخ بده، ولی بخش خصوصی ایران دست و بال بسته است به دلایل آشکاری که مهمترین اونها طبعا نبودن فضای کسب و کار مساعد است در کشور.
احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد نیز از زاویه دیگری به این موضوع می‌پردازد.
اقتصاد ایران در رکود تورمی قرار داره و طبق برآوردهایی که هست تا 2 سال آینده چشمانداز برون رفت از این رکود تورمی متصور نیست. بنابراین با این چشماندازهای تاریکی که در روبرو هست نمیتوان تصور کرد که در ایران ناگهان ما چشم باز بکنیم و ببینیم که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده.
در این میان سیاست دولت برای مبارزه با بیکاری به طور عمده متوجه تزریق نقدینگی و پرداخت وام به بنگاه‌های زود بازده و ایجاد مشاغل خانگی بوده است. این مبلغ تا کنون حدود 20 هزار میلیارد تومان بوده است. با این همه بر اساس گزارش فصل بهار مرکز آمار نرخ بیکاری حدود 15% محاسبه شده است.
بهروز کارونی درباره نرخ بیکاری در ایران گزارش می‌کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
همچنان شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به حکم جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو فیلمساز مطرح ایرانی، همچنان ادامه داره. از آخرین این واکنش‌ها میشه به صحبت‌های اخیر فرهاد توحیدی، رئیس خانه سینما و همچنین جواد شمقدری، معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اشاره کرد. ایزابل هوپر و شومپن، دو بازیگر مشهور فرانسوی و آمریکایی، هم جزو کسانی هستند که به تازگی نسبت به حکم سنگین این دو فیلمساز ایرانی اعتراض کردند. مانیا منصور گزارش میده.
به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، فرهاد توحیدی رئیس و سخنگوی خانه سینما در نشست خبری هیئت مدیره جدید خانه سینما حکم سنگین جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو فیلمساز برجسته ایرانی را حکمی خوانده که باعث دلسوزی کشور و نظام می شود و نیز تأثیر خوبی در جهان ندارد. او همچنین از نامه خبر داده که با امضای 12 نفر از سینماگران بزرگ ایرانی به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه فرستاده شده و از او تقاضای ملاقات شده است. آقای توحیدی همچنین گفته با رئیس ستاد حقوق بشر دیدار داشته و این دیدار بسیار مثبت بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جمعی از سینماگران برجسته ایرانی از جمله رخشان بنی اعتماد، پرویز پرستویی، کمال تبریزی، رضا میرکریمی و محمد مهدی اسکرپور، مدیر عامل خانه سینما، ضمن دیدار با محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر ایران، خواستار تجدید نظر در حکم جعفر پناهی و محمد رسولوف شدند. همچنین تعدادی از پیشکسوتان هنر سینما چون عزت الله انتظامی، ناصر تقوایی، داوود رشیدی، کیومرث پوراحمد و امین تارخ با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواهان تجدید نظر حکم این دو سینماگر برجسته ایرانی شدند. از سوی دیگر به گزارش ایسنا، جواد شمقدری، معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نشست بررسی 30 سال سینمای بعد از انقلاب در دانشگاه فردوسی مشهد گفته است جعفر پناهی میتواند حبس تزییریش را با پول بخرد. او همچنین گفته با رئیس جمهوری اسلامی در این مورد صحبت کرده و او قول داده تا موضوع را بررسی کند تا اگر امکان دارد موضوع به شکل دیگری حل شود. جعفر پناهی و محمد رسولوف در دادگاه بدوی به اتهام ساختن فیلمی غیرقانونی در مورد وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری به 6 سال زندان و در مورد آقای پناهی به 20 سال محرومیت از فیلمسازی، فیلمنامه نویسی، مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی و همچنین سفر به خارج از کشور محکوم شدند. از زمان اعلام این حکم سینماگران زیادی در سطح جهان به حمایت از جعفر پناهی برخواستند که از آخرین آنها میتوان به ایزابل هوپر، هنرپیشه مشهور فرانسوی، و شومپن، فیلمساز و بازیگر جنجالی آمریکایی اشاره کرد. حامیان این دو فیلمساز در سرتاسر جهان همچنین با امضای پتیشنی حمایت خود را اعلام کردند. این پتیشن تا کنون در حدود 14,000 امضا بر خود دیده است. از دیگر چهره‌های مشهور سینمای جهان که نسبت به حکم این دو فیلمساز واکنش نشان دادند میتوان به مارتین اسکورسیزی، رابرت دانیرو، لارنس فونتریه، گوستاو گاوراس و برتران تاورنیه اشاره کرد. وکلای جعفر پناهی و محمد رسولوف خواهان تجدید نظر در مورد حکم سنگینه وکلای خود شدند. اما اینکه این حکم در مرحله تجدید نظر میماند یا تغییر میکند سوالی است که برای شنیدن پاسخ آن دوستداران خالق بادکنک سفید دایره طلای سرخ و آفساید باید منتظر بمانند.
همکارم مانیا منصور از واکنش‌های بین‌المللی به حکم زندان و محرومیت برای جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو سینماگر ایرانی، گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
با گذشت دو روز از مرگ ببر سیبری وارداتی به ایران، گمانه‌زنی درباره علت مرگ و اعتراض مدافعان حقوق حیوانات همچنان ادامه دارد. این ببر که برای بازتولید نوع منقرض شده ببر مازندران به ایران وارد شده بود، چند ماه بیشتر در باغ وحش ارم تهران دوام نیاورد و روز پنجشنبه 9 دی ماه جان باخت. نیوشا بغراتی از رادیو فردا در گفتگو با جاوید آل داوود، رئیس انجمن حمایت از حیوانات، درباره علت مرگ این ببر پرسیده.
حالا سه تا چیز مختلف تا حالا مطرح شده. دامپزشکایی تو خود باغ وحش اعلام کردن که این بیماری مشمشه گرفته از الاغایی که برای غذا به اینا میدادن، اونا مثلا آلوده بودن و اینا مبتلا شدن. دوم مطلبی که مطرح کرده، رئیس خود باغ وحش گفته اینا بیماری FIV و احیا FELV گرفتن که اینا واکسناشون رو شاید نزدن و روسا به ما مدارک واکسیناسیون اینا ندادن. سه با این مطلبی که گفتن اینه که این جراحی شده به دلیل اسهال خونی، حالا به چه استنادی و به چه دلیلی جراحی شده و گفتن خیلی هم جراحیش موفقیت آمیز بوده، ولی بعد از جراحی از دماغش هم خون اومده و دچار بیماری شده و بعدش هم فوت کرد. الان هم جفت دیگهش ماده هم مریضه، ظاهرا دوتا قلاده شیر هم اخیراً باز با علائم مشابه اونجا توی باغ وحش از بین رفتن و این سه تا تئوری فعلا مطرح هست.
خب جناب آل داوود، چند تا سوال پیش میاد اینجا. یکی این که اولا در مورد اون تئوری اول چقدر معمول هست یه همچین بیماری و کنترلی صورت نمیگیره روی این گوشتات به باغ وحش؟
قبل از این اوایل به اینا مثل که گوشتاله و گوشتای بهتر میدادن، بعد ظاهرا گفتن هزینه ها بالا، صرفه‌جویی کنیم، اینا از گوشتای الاغ استفاده کردن. الاغ هم خب یه ایونی که نسبت به این بیماری خیلی حساسه، یعنی جوریه که وقتی که بیماری رو داشته باشه به سرعت علائمش رو نشون میده و ایمون کاملا حالت بیماری رو داره. این جوری نیستش که ما بگیم این مبتلا بوده و ظاهرش سالم بوده و بنابراین قطعا اگر این بیماری باشه ایمون مبتلا داده باشن، مطمئن بودم که ایمون مبتلا سر دادن.
این که میگن که این حیوان بیمار بوده و برگه پزشکی نداده بودن براش، مگه هم چیزی امکان داره؟
نه، این بیماری نشونشه، اون یه بیماری است مال گربه‌سانانه که واکسن داره و اینا میگن گفتن ما واکسنشو زدن ولی داکیومنتی به ما ندادن که واکسن زده شده، که البته میتونستن دوباره بزنن چون مشکلی نداره واکسن حالا تکرار هم میکنن چه ایرادی نداره، ولی خب الان میگن حرف، ولی اون موقعی که نگفتن.
بعد شما اشاره کردید که مثل این که یه تعداد دیگه از گربه‌سانان باغ وحش یه همچین وضعیتی براشون پیش اومده. خب شما به عنوان کارشناس این مسائل دلیلش رو در چی میبینید؟ چطور میشه جلوگیری کرد از یه همچین روندی؟
من تصورم برای اینه که خب اصلا کلن خود باغ وحش مشکلات چیز داره و بارها هم مطالب رو اشاره کردیم، ولی از اونجایی که خب باغ وحش مدیریتش مدیریت خصوصی نیست و مربوط میشه به در واقع بنیاد، اونجا هم خب مسائل مختلف هست، یعنی به هر حال سطح‌های مختلفی هست که بخواد مسائل رو حل کنند، بحث مالیش، هزینه هاش و غیره، و اینکه معتقدن که باغ وحش درآمدزا نیست و مخارجش زیاده، تو باعث میشه که شرایط نگهداری حیوانات شرایط مطلوبی نباشه طبیعتا. کسی هم گوش شنوا در این زمین ها نداره توی مسائلی که بتونیم ما بتونیم حرفمون رو به جایی برسونیم. ما بارها نامه هم نوشتیم که من فرض کنید که چاه فاضلاب با چاه آب فاصلش استاندارد نیست، اما که آب گنجو میکشن برای حیوان آلوده بشه، ولی خب کی تاله گوش کرده به این تذکرات؟ با اون که قدرت اجرایی نداریم بخوایم وارد قضیه بشیم، حتی از ما کمک هم در این زمین ها نخواستن که
آقای آل داوود، اساسا این ببر به ایران آورده شده بود برای اینکه بخوان از نوع ببر سیبری نمونه ببر مازندران رو که نسلش منقرض شده بازسازی بکنن. شما نظرتون اساسا در مورد یک همچین اقدامی چی هست؟
ما همون اول هم که اینا رو آوردن اعتراض رو ما داشتیم که اصلا نمیشه گونه دیگه رو شما بیاری جایگزین اینو، میخواد اینو جایگزین ببر مازندران میکنه. خب اینو گونه ها با هم فرق میکنن. حالا برفرضم که میخوای این کار انجام بدی، اول باید زیر ساختار رو ما آماده کنیم. اینا دوتا رو برشن آوردن که خب دوتا پلنگ دادن به روسا، اونا احتمالاً خوشبخت شدن، اون پلنگان جای خوب دستمون هستن. اونا که اومدن اینجا گفتن حالا یه ماه قرار بمونه تو باغ وحش، بعد برایشون میانکاله اونجا ما جای درست کردیم، آبشخور اتوماتیک کردیم، دادم قراره که دورش حساب بکشیم، حساب دوربین بذاریم، برق وصل کنیم و خیلی از چیزای خیلی مثل رویایی. و بعدم گفتن خب بودجه نداریم، فعلا کار انجام نشده، اینا فعلا بمونن تو باغ وحش. و این همه مدت و این همه سر صدا که اینا رو آوردن و این هم شرایط نگهداریشون که خب چنین وضعیتی طبیعتا از ابتدا تئوری غلطی بوده. حالا شاید برای روسا خوب بوده که حالا دو تا مثلا پلنگ ببرن جا احیا کنن، ولی برای ما که این هر یه جایگزین ببر مازنده رو نمیشه، بهتره همین گونه‌هایی که فعلا هستن مثل یوز پلنگ، مثل سیاه گوش که دارن منقرض میشن، همینا رو حفظ کنیم که منقرض نشن دیگه. اونا که منقرض شدن و به قول معروف پیشکشمون که دوباره بخوایم احیا بکنیم، این حیوانات موجودمون دارن منقرض میشن. ما بریم دو تا ببر از سیبری بیاریم ببریم منطقه مثلا بگیم حالا ببر مازندرانن، اینا مثلا کلا مثلا فرضیهش فرضیه خیلی کودکانه ای بوده در این زمینه.
گفتگوی همکارم نیوشا بغراتی بود با جاوید آل داوود، رئیس انجمن حمایت از حیوانات در تهران، درباره دلایل مرگ یک قلاده ببر وارداتی از روسیه به ایران که چند روز پیش در باغ وحش ارم تهران مرد.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خب در این لحظه با همکارم فریبرز غریب همراه میشیم با تازه ترین خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه در آخرین بازی تدارکاتی پیش از شروع جام ملت‌های آسیا به مصاف تیم ملی آنگولا می‌رود. این دیدار فردا در ورزشگاه السعد شهر دوحه پشت درهای بسته و بدون تماشاگر انجام خواهد شد. تیم ایران در هفته گذشته در اردوی آمادگی در دوحه دو بازی تدارکاتی و دستگرمی برگزار کرد. با تیم ملی قطر به تساوی بدون گل رسید و تیم ارتش قطر را با 7 گل شکست داد. 15مین دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا از جمعه آینده در شهر دوحه قطر آغاز می‌شود و تیم ایران در گروه 4 با تیم‌های عراق، کره شمالی و امارات مساف خواهد داشت. رؤسای 51 فدراسیون ورزشی ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده مخالفت خود را با تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر ادغام 2 سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این 51 رئیس فدراسیون‌های مختلف ورزشی بعد از جلسه امروز خود با علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی این نامه را منتشر کردند. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گذشته کلیات طرح تبدیل سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان را با 141 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع تصویب کرد. فیفا تیم ملی فوتبال ایران را شانس قهرمانی جام ملت‌های آسیا ندانست و از تیم‌های کره جنوبی، استرالیا و ژاپن به عنوان مدعیان اصلی این جام نام برد. فیفا در گزارشی به بررسی 16 تیم حاضر در جام ملت‌های آسیا 2011 پرداخت و میزبانی قطر در جام ملت‌ها را تمرینی برای برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 در این کشور ذکر کرد. تمرینات تیم ملی فوتبال امید یا زیر 23 ساله های ایران برای حضور در دور اول مسابقات انتخابی المپیک 2012 از امروز آغاز شد. تیم ملی امید ایران ماه گذشته در بازی‌های آسیایی گوانگجو کارنامه ضعیفی از خود بر جای گذاشت. این تیم از دور گروهی صعود کرد اما در 2 بازی آخر خود در نیمه نهایی و رده‌بندی به ژاپن و کره جنوبی باخت و در مکان 4 قرار گرفت. و در ادامه دیدارهای دستگرمی تیم‌های ملی فوتبال آسیایی برای آمادگی هرچه بهتر در جام ملت‌ها، روز گذشته کره شمالی یکی از حریفان ایران در گروه 4 جام ملت‌ها در شهر دوحه با 1 گل قطر را شکست داد. دیروز همچنین در 2 بازی تدارکاتی دیگر عربستان با 1 گل بحرین را برد و کویت با 4 گل از سد زامبیا گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:29 است به وقت تهران. پیش از اینکه به بخش دوم مجله شامگاهی امشب بریم، از شما دعوت میکنم که با همکارم فرین عاصمی همراه بشیم با تازه ترین خبرها از ایران و دیگر کشورهای جهان. فرین.
متشکرم رضا. با سلام. اوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی از برنامه حذف یارانه‌های مواد سوختی در این کشور منصرف شد. یک هفته قبل رئیس جمهوری بولیوی دستور داد تا یارانه سوخت حذف شده و قیمت سوخت در این کشور واقعی شود. اما این دستور با نارامی‌ها، اعتراض‌های خشونت‌آمیز و اعتصاب‌های گسترده‌ای در بولیوی همراه شد. قیمت بنزین پس از دستور آقای مورالس 70% افزایش یافته بود. در یک هفته گذشته کارکنان امور حمل و نقل بولیوی و نانوایان این کشور دست به اعتصاب نامحدود زدند، به طوری که ارتش مجبور به تهیه و فروش نان شد. رئیس جمهوری بولیوی اعلام کرده بود که تدابیری در نظر خواهد گرفت که افزایش قیمت سوخت بر زندگی مردم بولیوی که عمدتاً فقیر هستند تأثیر منفی نگذارد. دادگاه کیفری استان تهران کاوه اشتهاردی مدیر مسئول روزنامه دولتی ایران را در پی شکایت مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری بابت افترا و 10 ضرب شلاق بابت نشر اکاذیب محکوم کرد. محمود احمدی نژاد در مناظره‌های تبلیغاتی انتخاباتی ریاست جمهوری پارسال مهدی هاشمی را به فساد مالی متهم کرده بود. در پی وقایع پس از انتخابات رسانه‌های نزدیک به دولت همواره مهدی هاشمی را به هدایت اعتراض‌ها، دامن زدن به آرامی ها و سوء استفاده های مالی متهم کردند. مهدی هاشمی پس از وقایع انتخابات در لندن ساکن شده است. دفتر آیت الله خمینی حضور علی خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی را در مراسم 9 دی در مهدیه تهران تکذیب کرد. پیشتر سایت‌های نزدیک به اصولگرایان از حضور علی خمینی نوه آیت الله خمینی در مراسمی که روز پنجشنبه در مهدیه تهران در حمایت از آیت الله خامنه‌ای برپا شده بود خبر داده بودند. وبسایت مشرق نیوز حتی گفتگویی از علی خمینی منتشر کرده بود که او در آن از اهداف خود برای حضور در این مراسم سخن گفته بود. با این وجود امروز شنبه دفتر آیت الله خمینی با انتشار اطلاعیه‌ای تأکید کرده است علی خمینی روز پنجشنبه 9 دی ماه را در شهر قم بوده است. ایران از امروز اول ژانویه سال 2011 میلادی ریاست دوره اوپک را بر عهده می‌گیرد. اعضای سازمان صادرکنندگان نفت اوپک در نشست 157 اوپک که در مهر ماه برگزار شده بود، بر ریاست ایران بر کنفرانس اوپک در سال 2011 میلادی به مدت 1 سال تأکید کرده بودند. ریاست یک ساله بر اوپک پس از 36 سال یک بار دیگر به ایران می‌رسد. در این سال‌ها وزیران نفت ایران درخواستی برای ریاست بر سازمان اوپک نداشتند. در این حال روابط عمومی اوپک اعلام کرده ایران تنها به عنوان رئیس اوپک انتخاب شده است و ریاست کنفرانس اوپک بیش از آن که سمتی اجرایی در سازمان صادرکنندگان نفت باشد، سمتی اداری و تشریفاتی است. سمت دبیرکلی سازمان اوپک که به صورت دوره‌ای و به مدت 2 سال با رأی اعضای اوپک انتخاب می شود، تنها یک بار در سالهای آغازین تأسیس این سازمان به ایران رسیده است. مقام‌های مصری می‌گویند بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده خارج از یک کلیسای قبطیان در اسکندریه مصر دست کم 21 نفر کشته شدند. به گفته شاهدان عینی این انفجار در مقابل کلیسای القدیسین در دقایق اولیه سال نو میلادی رخ داده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس تعدادی از مسیحیان که از این واقعه خشمگین بودند با افراد پلیس درگیر شدند. کرایه تاکسی در شهر سنندج مرکز استان کردستان از 35% تا 50% افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش کرایه تاکسی ها در شهر سنندج با توجه به پیشنهاد سازمان تاکسیرانی سنندج و تصویب اعضای شورای اسلامی این شهر صورت گرفته است. پیش از این مرتضی تمدن استاندار تهران از تصویب افزایش 15% قیمت سرویس دهی تاکسی ها و آژانس های درون شهری در شهر تهران و افزایش 20% کرایه تاکسی ها در دیگر شهرهای ایران خبر داده بود. این افزایش قیمت‌ها در ادامه برنامه حذف یارانه‌های دولتی از برخی کالاها از جمله حامل‌های انرژی صورت می‌گیرد. سکه بهار آزادی امروز شنبه در بازار تهران با افزایش بهای 7000 تومانی به طور متوسط 398 هزار تومان فروخته شد. محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از ادامه افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی در روزهای نخست سال میلادی جدید خبر داد. افزایش تقاضا برای خرید طلا، کاهش ارز دلار و ادامه بحران اقتصادی اروپا از افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی اعلام شده است.
با تشکر از فرین عاصمی برای ارائه خبرها، اما در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه دیدگاه ها باشید، کاری از محمد امین مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. این نظام اسلامی است که برای آنها شرط می‌گذارد. شرط نظام محاکمه فتنه‌گران است. این تازه‌ترین گفته‌های عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران است در نماز جمعه پایتخت، یک روز پس از سالگرد نه دی و روزی که حامیان دولت آن را سرآغاز پیروزی بر معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد به شمار می آورند. برخی ناظران سیاسی این گفته ها را واکنشی تند و بی سابقه توصیف کردند به تازه ترین گفته های منتشر شده محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران. محمد خاتمی در روز یکشنبه 5 دی در جمع نمایندگان جناح اصلاحگرای مجلس گفته بود اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات آینده مجلس خواستار آزادی زندانیان سیاسی، پایبندی همه به قانون اساسی و فراهم شدن امکان انتخابات سالم و آزاد هستند. روز جمعه دادستان تهران همچنین با قطعی توصیف کردن محاکمه سران مخالف دولت افسود باید دقت کرد محاکمه تیر خلاصی باشد برای آنان. دادستان تهران روز یکشنبه گذشته هم اعلام کرده بود زمان برخورد با کسانی که قوه قضاییه و رهبران جناح اصولگرا سران فتنه می نامند دور نیست. لحن و گفته های دادستان تهران دوبار در یک هفته درباره محاکمه سران معترض بیانگر چیست؟ گفته های محمد خاتمی چه پیامدهایی برای تعیین خط مشی جنبش سبز در برابر انتخابات آینده مجلس دارد؟ انتخاباتی که ایران بیش از یک سال با آن فاصله دارد. این پرسش هایی است که با دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی در تهران و از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات 22 خرداد سال گذشته، و اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی منتقد در نیویورک. آقای گنجی، نظر شما در مورد این لحن دادستان تهران چیه؟
والا لحن خیلی غیر قابل انتظاری نیست و کاملا یک لحن طبیعی عادیه، به این عنوان که دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران هیچ موقع یک دستگاه مستقل نبوده و تابع میل و سلیقه رهبر حکم صادر میکرده و حکم صادر میکنه و یک دستگاه سیاسی هستش، لذا نحوه برخوردش با مخالفان، با معترضان، با منتقدان دقیقا یک برخورد سیاسی هستش، نه برخورد قضایی حقوقی، لذا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، لذا یک مسابقه هستش ما بین همه گروه های سیاسی اصولگرا از جمله رئیس قوه قضاییه و مسئولین این دستگاه که هر چقدر میتونن زبان بسیار بسیار تند و تندتری بگیرن نسبت به مخالفان و معترضان انتخابات.
خانم گوارایی، دادستان تهران این رو هم گفته که محاکمه سران اصلاح طلبان باید موقعی باشه که مثل تیر خلاص باشه برای آنها. این نزدیک چیزیه که در نماز جمعه بیان کرده. شما این لحن رو چگونه بررسی میکنید؟
همونطور که جناب آقای گنجی عنوان کردن، بعد از کودتای 1388 برخورد قوه قضاییه همچنان با لحن سرکوبگرایانه چه در اظهار نظر و چه در عمل با کسانی که به نوعی اونها مخالفان خودشون تلقی میکردن بوده. تهدیدها در طی این 19 ماهی که خودشون میگن از جریان فتنه گذشته از نظر اونها همواره وجود داشته. اما نکته‌ای که در اینجا قابل توجه هست این که بعد از آخرین سخنانی که آقای خاتمی در جمع نمایندگان فراکشن اقلیت مجلس داشتن، یک نوع تهاجم شدیدی از سوی نمایندگان میکنه هوادار دولت در مجلس، تریبون نماز جمعه و نشریاتی که منتسب به بخشای امنیتی حکومت هستن شدت گرفتن این حملات در فاصله چند روزی که از سخنان آقای خاتمی نگذشته، این به هر حال واکنش ها رو یه مقدار با تعجب بیشتری همراه کرده. فکر میکنم نقطه قابل توجهش فقط این باشه، وگرنه مسئله تهدید رهبران جنبش و طرح مجازات و محاکمه اینها همواره در طی این 19 ماه بوده. اما چیزی که الان یه مقدار جلب توجه میکنه اقدام هماهنگی هستش که در این 3-4 روز بعد از اظهارات آقای خاتمی از تریبون‌های مختلف داره صورت میگیره. این رو اگر قرار بدیم در کنار اظهار نظری که آیت‌الله وحید خراسانی داشتن، در اونم در امر قضا و اعتراضات کسانی که در زندان ها بودن و اینکه صلاحیت بسیاری از قضاتی رو که در طی این مدت به پرونده بسیاری از کسانی که دستگیر شده بودن رسیدگی می‌کردن، این دو تا رو در کنار هم دیگه قرار بدیم، به نظر من از حساسیت بیشتری برخوردار میشه.
آقای گنجی، این گفته های دادستان تهران بعد از حرفای رئیس قوه قضاییه است و صحبت از این که تنها رهبر جمهوری اسلامی ایرانی که میتونه دستور بازداشت یا محاکمه رهبران مخالف رو بده، اینها تا چقدر معلول فشارهای ناشی از بزرگداشت سالروز نهدهی هست و تا چقدر حکایت از احتمال تغییر روش قوه قضاییه در برابر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حالا محمد خاتمی داره؟
ببینید، به هر حال همین که رئیس قوه قضاییه میگه که رهبر مصلحت نمیبینه بازداشت به قول اونا سران فتنه رو، خود همین اعتراف به اینه که دستگاه قضا دستگاه مستقلی نیست. اگر آقای موسوی و کروبی و خاتمی اینا جرم مرتکب شدن، دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه مستقل باید به اون جرم رسیدگی بکنه. و همین که میگن ما تابع رهبر هستیم و رهبر اجازه نمیده رسیدگی بشه و مصلحت نمیبینه، هر موقعشون گفتن، این نشون میده این دستگاه فرمایشی هستش. ضمن اینکه از اون بعد جرمی هم صورت نگرفته، یعنی من میگم به فرض اون که جرمی صورت گرفته باشه. این نکته اوله. نکته دوم اینه که اینها برنامه‌شون سرکوب مطلق جنبش بوده، اعتراضات بوده و با این سرکوب بسیار گسترده‌ای هم که کردن، سعی میکنن که این زندان بزرگ ایران رو تبدیل به یک قبرستان بکنن. لذا اگر یک صدا هم تو این قبرستان بخواد بلند بشه، برای اونها قابل تحمل نخواهد بود. انتظار اینها این بوده و فشاری که میارن تو این 19 ماه گذشته این بوده که آقای خاتمی رو از آقای موسوی و کرومینا جدا بکنن و آقای خاتمی رو دائما برونن به این سمت که شما باید بیایید علیه اینا موضع‌گیری بکنید، جنبش سبز رو محکوم بکنید، رهبران جنبش سبز رو محکوم بکنید، تا بلکه راهی برای ورود به نظام به سوی شما گشوده بشه. از اون طرف هم دائما تهدید میکنن که شما ممنوع الخروج هستید، شما سایتاتون رو فیلتر میکنن و محارب هستید و در محاکمه هستید. از یک طرف تهدیدهای بسیار شدید، از یک طرف دیگه یک گوشه راه فراری باز گذاشتن که اون راه فرار اینه که اگر میخواید تو این نظام شرکت داشته باشید و فرجی برای شما حاصل بشه تو انتخابات راتون بدن، تنها راش اینه که جنبش سبز و رهبران اونا رو محکوم بکنید. برخوردی که با آقای خاتمی صورت میگیره تو این چارچوبه.
حالا یه سوال از هر دو میهمان. چون قوه قضاییه در همه حال برخورد با رهبران اصلاح طلب رو منوط به نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران میکنه، رهبر با چه محاسباتی روبروست در این زمینه؟ خانم گوارایی،
قاعدتا کسی که مجرم هست یا شدن در بیرون نیست، در زندانه، ولی رهبران جمهوری شدن در حال حاضر در تیم زخما در بیرون بودن، چرا استنکاف شده از برخورد با اینا؟ به نظر من محصول چند تا دلیله. یکی اینکه میدونم که این اقدام هزینه زیادی رو بر دوش حاکمیت و نظام بر جای خواهد گذاشت. یعنی این گونه نخواهد بود که دستگیری کروبی و موسوی حداقل در شرایط کنونی خیلی بتونن قضیه رو بی‌سرصدا تمام بکنن و هیچ گونه اعتراضی نسبت به این مسئله صورت نگیره. دوم، میترسن از اینکه اینها تبدیل به سمبول‌ها و قهرمان‌های ملی ایران بشن. یعنی به هر حال ابعادشون از اون چی که در حال حاضر وجود داره با این دستگیری بیشتر از این بشه و دیگه اون وقت نتونن با چیزی که خودشون کمک کردن به این سمبول شدن بتونن جلوی این رو بگیرن. این مسئله دیگه به نظر من تشدید اختلافات داخلی خودشونه. میدانن دستگیری کسانی که خودشون معتقدن، تو همین صحبت‌های امروز من دقت می‌کردم، میگفتن که اینها به اصطلاح سابقه بسیار خوبی داشتن، تبارک درخشانی داشتن، باعث یک سری مسائل در داخل نیروهای خود ما شدن و این نشون میده که به هر حال برخوردی در این سطح در داخل خودشون انعکاسات بسیار زیادی رو بر جای خواهد داشت. نکته دیگه که میشه بهش اشاره بکنیم که مهار کنترل وزن داخلی ها ممکنه این رو از دست بدن، اونم در شرایطی که با تشدید تحریم ها مواجهن، مثلا هدفمندسازی یارانه ها رو دارن، فشار بین المللی روشون هستش، با یک جنبش نارضایتی داخلی عمومی مواجه هستن. بنابراین قطعا به نظر من، حالا همینطور که هستش، بالاخره باید با هماهنگی با بالاترین مقامات ایران این کار صورت بگیره و زیر نظر اونها، قطعا حکومت منتظر شرایطی هستش که دستگیری و برخورد با رهبران جنبش هزینش از آزادی و حصر اونها کمتر باشه. در حال حاضر به نظر من این لحظه فرا نرسیده که کفه ترازو به نفع دستگیری و حبس رهبران جنبش باشه.
آقای گنجی، رهبر با چه محاسباتی روبروه؟ اون لحظه ویژگیش چیه؟ مشخصاتش چیه؟ آیا میرسه نمیرسه محاکمه؟ ممکنه صورت بگیره؟ در چه شرایطی صورت نمیگیره؟
والا الان چندین دعوا هستش و بعد تو کل اون زمین بازی که این نزاع بر سر قدرت الان توش داره صورت میگیره، مسئله رو مورد ارزیابی قرار داد. یکی از نزاهای اصلی دعوا بر سر اینه که پیرو حقیقی آیت الله خمینی یا به قول خودشون امام راحل کی هستش. به هر حال آقای خامنه‌ای و پیروانش با تاکید بر این که آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه بوده و گفته پشتیبان ولایت فقیه باشه تا مملکت آسیب نبینه، خودشونو پیروان حقیقی آیت الله خمینی ادامه راه اون نشون میدن و کسانی رو که در مقابل آقای خامنه‌ای ایستادن و میگن اینا مخالفان آقای خمینی هستن. از اون طرف کسانی مثل آقای موسوی و کروبی و خاتمی اینا هم خودشونو پیروان حقیقی آیت الله خمینی نشون میدن. اونها هم به جملات دیگری از آیت الله خمینی از جمله میزان رأی ملت استناد میکنن. تو این دعوا که طرفین دارن با علم کردن بیرق آیت الله خمینی با هم دیگه مبارزه میکنن، بازداشت این افراد برای آقای خامنه ای این پیامد داره که به هر حال این سه نفر، یعنی آقای خاتمی و کروبی و موسوی، اینا کسانی بودن که از یاران آقای خمینی بودن در دوره‌ای که آقای خمینی رهبری رو در دست داشته. اینها مسئولیت‌های بسیار مهمی داشتن و در تمام اون دوره که آقای موسوی نخست وزیر بوده و آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بوده، تو نزاعی که بین این دو نفر بوده، آقای خمینی همیشه پشتیبان آقای موسوی بوده و برای آقای خامنه‌ای این یک پیامدهایی داره که یاران آقای خمینی رو بازداشت بکنه. نکته دیگه که اینجا وجود داره، آقای خامنه‌ای میخواد این افراد رو کاملا لجنمال بکنه بدون اینکه هزینه بابتش بپردازه. زندان بردن این افراد هزینه داره، ولی لجنمال کردنشون که بیرون باشن و لجنمالشون بکنه، اون هزینه رو نداره. لذا کل دستگاه آخوندهای درباری و نیروهای سرکوبگر امنیتی و اطلاعاتی و رسانه‌ها و نماد جمعه‌ها همه رو بسیج کرده که به اینها فوش بدن و شما یک مسابقه ای رو می‌بینید. تو این مسابقه هر کی می‌خواد از اون یکی جلو بزنه، گوی سبقت رو تو فحاشی به اینها از یکدیگر بروین تا ارادت خودشون رو به رهبر اثبات بکنن. لذا آقای خامنه‌ای پروژش پروژه لجنمال کردن این افراد هست بدون اینکه هزینه چندانی بخواد بده. و نکته بعدی هم اینه که آقای خامنه‌ای میخواد این افراد رو کاملا بی اثر بکنه، یعنی با سرکوب گسترده‌ای که جامعه رو کرده و با بازداشت چهره‌های شاخص فعالین سیاسی از همه گروه‌ها، از زنان، از مردان، از دانشجویان، از کارگران، فعالین سیاسی، فعالین حقوق بشر، حلقه‌های اتصالی بین این رهبران و جامعه رو قطع کرده. الان میخواد کاری بکنه که حرف این افراد هم هیچ تأثیری تو جامعه نداشته باشه. لذا اگر به این مجموعه نکاتی که گفتم بتونه برسه بدون بازداشت اونها، براش کاملا مطلوبه دیگه، نیازی نیستش که اونها رو ببره تو زندان. کما اینکه الان هم در یک حالت نیمچه بازداشت این افراد هستن، به این معنا که با این همه حجم وسیعی که اینا درست کردن، تبلیغاتی که اینا مزدورای دشمنن، اینا از سیای اپول گرفتن، آقای خاتمی 1 میلیارد دلار از عربستان گرفته، قرار بوده 17 میلیارد دلار دیگه بگیره، با کی ملاقات کردن، سیای به اینا خط میدن، با همین یک فضایی میسازن که افراد کاملا تو جامعه بترسونن که با این نوع افراد ملاقات داشته باشن. اتفاقی هم که تو این دیدار آقای خاتمی با نماینده های اقلیت مجلس افتاده و اینها رو به واکنش برداشته، اینه که با این همه فضای تبلیغاتی که اینا ساختن، به هر حال یک تعدادی از نمایندگان اقلیت مجلس رفتن با آقای خاتمی ملاقات کردن. اینها انتظارشون این نبوده که چنین اتفاقی بیفته، یعنی توقعشون نبوده که اون بخش از اصلاح طلبایی که همچنان تو حکومت موندن تو این فضا برن با آقای خاتمی ملاقات بکنن. و در واقع یک پیامی هم به اونها هستش که به این ترتیب در انتخابات آینده شما بدونید که این افراد به همین دلایل رد صلاحیت خواهند شد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
گفته های تازه دادستان تهران، خانم گوارهی، چه چیزی رو نشون میده درباره برخورد جناح رقیب به شروطی که محمد خاتمی رئیس جمهور سابق گذاشته برای شرکت در انتخابات آینده مجلس در امتداد صحبت هایی که آقای گنجی کردن؟
اون چیزی که در این 19 ماه بعد از انتخابات سال 88 داشتیم، تمام تلاش برای این هستش که جنبش اصلاحات در چارچوب یک جنبش باشه که خواسته های خودش رو از طریق مسالمت‌آمیز بخواد به پیش ببره. سخنان آقای خاتمی رو در این چارچوب ارزیابی میکنم که به رغم تلاشی که از اون طرف برای سرکوب از صحنه راندن و بدر کردن و یا حتی کشاندن این جنبش به موج خشونت طلبی و یک نوع رادیکالیزم کور صورت گرفته، فارغ از این که اصلا حالا قضاوتمون راجع به صحبت‌های آقای خاتمی چی باشه که ممکنه مثلا من موافق یا آقای گنجی مخالف یا هر کدوم از داوی مثلا به یک انتقاداتی داشته باشیم یا بخشایی رو درست بدانیم، این که باز بعد از 19 ماه بعد از سرکوب یکی از رهبران جنبش با این صراحت دم از حضور میزنه و دم از معاونت میزنه و دم از این میزنه که ما برنامه داریم برای آینده و این که در صورتی که این گونه باشه ما این گونه عمل میکنیم، این گونه شرط گذاشتن برای حضور در صحنه، این برای آقایان خیلی خوش نیومده. بیشتر واکنش هایی که صورت گرفته نسبت به همینه، تو اونها دارن موج تبلیغات اینجوری میگن که ما این فتنه رو تمام شده تلقی میکردیم، در حالی که حالا آقایان اومدن و دارن از موضع طلبکارانه شرط شروط هم میگذرن، دارن میگن شرط شروط ما باید بگذاریم نه اون طرف. من فکر میکنم تا اونجایی هم که نگاه کردم بسیاری از تحلیلگرانی که در چند روز گذشته تحلیلشون رو میخوندم و یا نگاه میکردم، صحبتها رو از این زاویه دید که تو این شرایط میبینیم بشه سب سه تا تاکتیک رو در استراتژی که داره دستش گرفته، یکی استقامت و استمرارش به رغم تمام فشار و سرکوبی که هست، دوم توسعه آگاهی و سوم توسعه این سازماندهی و تشکیلات که حالا این رو متناسب با شرایط و توانی که هستش باید در مراحل آزمون خطا ببینید. من صحبت های آقای خاتمی رو در چارچوب این استراتژی تعریف و معنا می کنم با همه تفاوت هایی که ممکنه به لحاظ دیدگاهی با ایشون داشته باشم، خارج از این چارچوب نیست و اعلام حضور مجدد توی صحنه برای مقاومت است. من به مقوله انتخاباتش اصلا کار ندارم، چون فکر میکنم انتخابات بعد از دل یک گفتگویی که در داخل و خارج میان تمام فعالان سیاسی و کسانی که این مردم صورت میگیره از دل این منجر به یک راه حل برای زمانی که فرا میرسه باشه و تنها در اون صورت میتونه از یک اقبال عمومی برخوردار باشه. اما این گونه صحبت رو به نوعی در راستای همون استراتژی حضور، استمرار مقاومت و اینکه جنبش هنوز صداش رساست می‌بینم.
دادستان تهران گفته نظام اسلامی است که شرط میذاره و شرط نظام محاکمه فتنه‌گرانه. این گفته ها آقای گنجی چه چیزی رو نشون میده درباره امکان پذیر بودن عملی شروطی که محمد خاتمی برای شرکت در انتخابات مطرح کرده؟
اولا این انتخابات گذشته چرخشی ایجاد کرد تو فضای سیاسی ایران. اتفاقی که افتاد بعد از انتخابات اینه که زبانی که آقای موسوی، آقای کروبی و دیگران استفاده کردن برای توصیف سرکوبای رژیم به همون قد بقیه مخالفین شد. بحث این که آقای موسوی گفتش که این دارن تبدیل میکنن ایران به یک کره شمال دیگه، این روشهای ماکیاولیستی داره، یا خانم رهنورد گفته که این رژیم شبه توتالیتره، اینها دقیقاً همون تعابیریه که دیگر مخالفین به کار می‌بردن. یکی اینه. نکته دوم اینه که راجب انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار میشه، خب همیشه بحث سر این بوده که انتخابات در جمهوری اسلامی متقلبانه هستش، ولی این برای اولین بار بودش که اصلاح طلبها به این حجم وارد شدن و قبول کردن و گفتن که در این انتخابات تقلب صورت گرفته، منظورم آقای کروبی و موسوی هستش. و بحثم بر سر این نبود که یه تقلب مثلا 2-3 میلیونی صورت گرفته، بحث بر سر اینه که احمدی نژاد رئیس جمهور نشده و با تقلبی رو رئیس جمهورش کردن. و این موقع اگه شما یه چنین مدعایی داشته باشید، یه چیزی حدود 7 میلیون تا 14 میلیون بعد در انتخابات تقلب صورت گرفته شه، بنابراین که چه آرایی برای آقای موسوی کروبی در نظر میگیرید. و خب یک حجم این چنینی انتخابات رو متقلبانه حساب کردن اصلا انتخابات رو در ایران از حیز انتفاع ساقط میکنه. یعنی بحث آقای کروبی در مصاحبه های بعدی هم گفته انتخابات سال 84 هم تقلب بوده، انتخابات مجلس 7 و 8 هم متقلبانه بوده. خب اگر ما با یک رژیمی روبرو هستیم که سرکوباش در این حده، انتخاباتش غیر از اینکه غیر و هزاران کلک توش داده میشه و مخالفین رو قبلش با نظارت استثبابی حذف میکنن، با همه اون معایبی که تعال داشته، این هستش که در روز انتخابات هم مردم اومدن شرکت کردن، رأی دادن، حتی اگر همه مردم 80% 100% می شرکت کنن، اینا صندوق ها هر که دلشون خواست اعلام میکنن، اون موقع موضوعیت دیگه پیدا نمیکنه انتخابات، مگر اینکه ما این گزاره ها رو مخدوش بدیم. آقای خاتمی البته تو 19 ماه گذشته این تفاوت رو با آقای کروبی و موسوی داشته که هیچگاه سر تقلب در انتخاباتشون صحبت نکرده. یعنی لفظ تقلب آقای خاتمی آگاهانه به کار نبرده تو این 19 ماه به گمان من، برخلاف آقای موسوی و کروبی، چون میدونه که اگر بیاد و اعلام بکنه که در انتخابات تقلب صورت گرفته، قبلی‌ها نه همین موردی که صورت گرفته، آقای مولا آخر
دیگه معنا نداره به مردم بگه مردم بیاید در انتخابات شرکت بکنید، اما رژیم هر کیو دلش بخواد از تو صندوق رای در میره. لذا آقای خاتمی در 19 ماه گذشته یک بار هم نگفته در انتخابات تقلب شده و سرکوب ها هم هر موقع صحبت کرده مطلقا در اون حد و قامتی که آقای کروبی و موسوی بیان کردن مطرح نکرد. اما رژیم حاکم به این حد از آقای خاتمی همونطوری که گفتم قانع نیستش که آقای خاتمی نگه در انتخابات تقلب شده و سرکوب ها مثل اون آقایون نگه. اونها میگن اگر برای آقای خاتمی بخواد گشایش صورت بگیره، اگر اون مشروط به اینه که آقای خاتمی جنبش سبز رو محکوم بکنه، آقای کروبی و موسوی اینا رو محکوم بکنه، کارهایی که صورت گرفته بوده به نام جنبش سبز در این 19 ماه گذشته همه رو باید خیلی علنی سریع شفاف محکوم بکنه، تازه همه این کارا رو بکنه، شاید براش امکان گشایشی شاید باشه. دیگه اصلا مسئله اساسا به این معنا نیستش که ایشون بتونه شرط بذاره از نظر اونها.
خانم گوارایی، صرف نظر از انگیزه محمد خاتمی، تا چقدر خود اعلام این معیارها تحرک تازه‌ای به وجود میاره در میان اصلاح طلبان برای تعیین خط مشی در قبال انتخابات آینده؟
من هر بار که بحث انتخابات در ایران پیش میاد، حالا قبل از حتی این کودتای سال 88، این بحث واقعا میان محافل سیاسی ایران بسیار عمده میشد که باید شرکت کرد باید شرکت نکرد، شرایط به چگونه است. قاعدتا در این مرحله و بعد از این همه حادثی که در بعد از انتخابات 88 بر ایران رفت، این بحث بسیار جدی مطرحه. به نظر میاد که راه حل مواجهه جنبش سبز، من جنبش سبز علاقمندان کسانی که به نام خودشون این جنبش اجتماعی تعریف میکنن رو با مقوله انتخابات برآمده از یک گفتگوی درونی میان طیفا در داخل کشور و خارج از کشور میدانم. خواهنافا به نظر من بحث آقای خاتمی بحث اول و آخر نیست. این اعلام مدرسی یکی از کسانی است که تا به حال به عنوان یکی از رهبران جنبش مطرح شده، ولی با همین علاقه و احترامی که برای آقای خاتمی قائل هستم، بسیار نسبت به ایشون علاقه و ارادت دارم، آقای خاتمی در اول رهبر حرکت اصلاحات در ایران بودند و رهبران جنبش سبز به هر حال همه منتظر هستند که حرف آخر رو تو این زمینه از جانب آقایان موسوی و کروبی بشنوند. به نظر من بحث ایشون یک نوع در راستای همون استراتژی استمرار مقاومت و آگاهی حضور مجدد فرهان توی صحنه بود، از موضوع بالا برخورد کرده بود، تو فلنوی به حریف زمین انداخته بود، نوعی تست کردن شرایط اجتماعی ایران هستش. به نظر من بعد از طرح نقطه نظرات ایشون، فضا در رابطه با انتخابات میان فعالان سیاسی اجتماعی چه در داخل چه در خارج گشوده میشه. قاعدتا این فضا باید ایجاد بشه تا همه صداها در اون شنیده بشه و همه نقطه نظراتشون از طیف‌های مختلف عنوان بکنن و بتونیم به یک راه حل مشترک برسیم. نمیتونیم، یعنی اگر قرار باشه، من همه چیز رو در راستای این میبینم که همه اقدامات ما در داخل و خارج از کشور از میان تمام فعالان، چه انفرادی چه سازمانی و چه نهادی، باید در راستای استمرار و تقویت جنبش سبز باشه. هر نوع گویش، صحبت، عملکرد و غیره رو که در راستای این باشه که به نوعی این خط استراتژی اصلی رو مورد هدف قرار بده و موجب خواسته یا ناخواسته موجب تضعیفش بکنه، این رو به هر حال من فکر میکنم که از نظر همه کسانی که به این جنبش علاقه دارن مردوده. در رابطه با حرکت آقای خاتمی و صحبتش، نسبت به شخصیشون صحبتهای خیلی خیلی متعارفی نبود. آقای خاتمی همیشه در طی فعالیت سیاسیش حرکت مدنی در چارچوب نظام داشته، ایشون رئیس جمهور در حال 2 تا 4 سال در ایران هستن، خیلی از مواضعی که حتی آقای موسوی میتونن الان بگیرن در هر حال برایشون با نوعی محدودیتهایی مواجه هست. به نظر من آغاز خوبی هستش برای اینکه ما موضعمون رو در رابطه با انتخابات بعدی جنبش سبز بخواد از درون یک گفتگوی جمعی به منصه ظهور برسانه و بلوغ سیاسی خودشان به این گونه نشان بده. یعنی ما حرف رو فقط از دهان یک نفر، یک شخص، یک جریان یا یک فرد نشنیم. به نظر من قضاوت راجع به این مسئله از حالا و تعیین تصویف کردن نهایی زود هست. بسیاری از راه‌حل ها با همه احترامی که برای دوستان خارج از کشور قائل هستم، ولی معتقدم که باید در داخل بود و در چهارچوب امکانات موجود در داخل ایران استراتژی اتخاذ کرد. نمیشه در فضای خارج از ایران راه‌حل هایی رو بهش برسیم که نیروهایی که در داخل هستن نتونن از عهده انجام اون بر بیان. فردا فکر میکنم که برای رسیدن به این راه حل جمعی هنوز زود باشه.
با سپاس از شما خانم فاطمه گوارایی، آقای اکبر گنجی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.